استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه انتخاب کرده که ضعف نهادهای امنیتی سبب حمله گروهی روز دوشنبه در کابل شده. در این حمله بیش از 40 تن کشته شدند. بیشتر به شما میگویم. در مسائل جهان میشنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها: شمار تلفات حمله گروهی دیروز طالبان بر ساختمان معینیت شهدا و معلولین در مکرویان به 43 تن رسید. هند اداره بندر چابهار ایران را رسما به دست گرفت. شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 429 کشته و 1400 زخمی رسیده. تفصیل اخبار: شمار کشته شدگان حمله گروهی دیروز بر معینیت شهدا و معلولین در مکرویان کابل به 43 تن رسید. خبرگزاری فرانسه از قول وحید مجرور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تعداد زخمیان 10 نفر می باشند. مقامات امنیتی کابل میگویند این حمله گروهی با کشته شدن همه مهاجمین بعد از 8 ساعت پایان یافت. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری این حمله را تقبیه نموده و از قول رئیس جمهور غنی میگوید که تروریستان برای پنهان ساختن شکست در جنگ با نیروهای افغان به غیر نظامیان حمله میکنند. کدام گروه هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است؟ مقام ها میگویند در حملات دیروز جنگجویان طالبان در ولایت فاریاب و ننگرهار 12 پرسنل امنیتی کشته شدند. دو تن از اعضای شورای ولایتی فاریاب بر رادیو آزادی گفتند که 4 پلیس به شمول قماندان امنیه ولسوالی گرزوان در حمله هاوان از سوی طالبان کشته شدند. با گفته مقامات این ولایت، طالبان در حال حاضر بر دو ولسوالی فاریاب تسلط کامل دارند. در ضمن عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز گفت در نتیجه حملات طالبان حداقل 8 عضو خیزش مردمی کشته شدند. مقام های ننگرهار همچنین گفتند که در نتیجه این حملات در ولسوالی بتیکو 12 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال قول اردوی 209 شاهین در اعلامیه گفته که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی با جنگجویان طالبان و همچنان حملات هوایی قوای افغان بر ولسوالی گرزیوان و غرماچ فاریاب 10 شورشی طالب کشته و 7 تن دیگر آنها زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند اداره بندر چابهار ایران را رسما در دست گرفت. این گام امکان دارد تاثیرات مهمی بر جغرافیای سیاسی در منطقه داشته باشد. این بندر در ساحل بحر هند که سال گذشته افتتاح شد و عمدتاً از سوی هند بازسازی شده، با کنار گذاشتن پاکستان دسترسی هند به بازارهای آسیای میانه را مهیا می‌سازد و یک راه تدارکاتی عمده برای افغانستان نیز پنداشته می‌شود. نمایندگان افغانستان، هند و ایران در گردهمایی در تهران اداره این بندر را به شرکت دولتی پورتس گلوبال لیمیتد هند سپردند. هیرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از قول یک مقام این کشور گفت که بندر چابهار برای یک مدت 18 ماهه و سپس برای 10 سال به شرکت پورتس گلوبال لیمیتد به کرایه داده شد. این شرکت عملیات بارگیری و تخلیه تدارک تجهیزات و بازاریابی را اداره خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در نوامبر گذشته بندر چابهار را به خاطر اهمیت آن برای افغانستان از تعزیرات معاف نمود. وزیر خارجه پاکستان بعد از ملاقات دیروز با رهبران حکومت افغانستان در پیام تویتر خود نوشته است که او درباره پروسه صلح با طالبان و مسائل دیگر ملاقات‌های مثمر در کابل داشته است. شاه محمود قریشی در پیام تویترش دیروز نوشته است که او ملاقات‌های مثمر با رهبری حکومت افغانستان داشته و پروسه صلح پیشرفت مثبت دارد. آقای قریشی در مسافرت 3 روزه خود به افغانستان، ایران، چین و روسیه دیروز با امتای افغانی خود صلاح الدین ربانی و رئیس جمهور اشرف غنی در کابل ملاقات کرد. شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 429 کشته و بیش از 1400 زخمی افزایش یافته. داره حالت اضطرار اندونزیا گفت که 128 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. عملیه نجات هنوز هم در پی نجات قربانیان طوفان بحری روز شنبه هستند که فاجعه به میان آورده است. این سونامی در نتیجه آتش فشان رخ داده است. نیروهای نظامی، پرسنل دولتی و داوطلبان امروز هم سرگرم جستجو در سواحل دبرس سترون در اندونزیا می باشند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از مردم کشورهای پیشرفته خواسته که طرز زندگی ساده و کمتر مادی را اختیار کنند. او فاصله بزرگ میان ثروتمندان و مردم نادار را نکوهش کرد. پاپ فرانسیس این سخنان را در مراسم دعا با مناسبت عید کریسمس یا میلاد مسیحی دیروز در واتیکان ابراز داشت. پایان اخبار.
با تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرها. می توانید این خبرها بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنید، azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه از نهادهای امنیتی افغانستان انتخاب کرده. در حمله گروهی روز دوشنبه در کابل بیش از 40 تن کشته شدند. با یک تحلیلگر مسائل سیاسی امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
ضعف بدون شک در بخش‌های کشفی و استخباراتی افغانستان وجود دارد.
در مسائل جهان می‌شنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. بیشتر تا لحظات دیگر. و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه نهادهای امنیتی کشور را به بی‌پروایی و ضعف متهم کرده. پیش از این در حمله مهاجمان مسلح دیروز در کابل بیش از 40 تن جان باختند. محمد هاشم ملک‌زاده رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که به خاطر جلوگیری از همچو رویدادها بخش‌های کشفی و استخباراتی باید تقویت شوند. در این حال وزارت داخله افغانستان این حمله را جنایت ضد بشری دانسته و گفته که انتقام خون قربانیان این رویداد گرفته خواهد شد. نسیم شفق موضوع را در کابل پیگیری کرده.
با تقدیم سلام، کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه به خاطر عدم جلوگیری از حمله دیروز در شهر کابل، نهادهای امنیتی افغانستان را مورد انتقاد قرار داد. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که به علت ضعف نهادهای امنیتی، مخالفان مسلح دولت به هر هدفی که خواسته باشند می توانند خود را برسانند. آقای الکوزی در این مورد گفت:
دا ټول پیښه د حکومت د بیغوري او د دوی د ناتواني د ثواب څخه فیرما بنسکیږي. هر وخت موږ دوی ته دا ویلي دي، تاسو ولې دا غفلت په خوب دی؟ بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ارګان دی او پر پولیس او پر اردو پر دروسر باندې په دې پراکې دی شکل.
مهاجمان مسلح حوالی ساعت 3:30 پس از چاشت روز دوشنبه بر معینت شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه در ساحه مکروریان اول شهر کابل حمله کردند. با گفته مسئولان امنیتی، نخست یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در برابر این معینت منفجر ساخت و بعد از آن 4 حمله کننده وارد ساختمان این معینت و وزارت فواید عامه شدند. در این حال وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله گفت که در این رویداد 40 تن به شمول 11 زن کشته و 28 نفر زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. از سوی هم وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی توانستند 350 تن را از وزارت فواید عامه و معینیت شهدا و معلولین نجات دهند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت میگوید که به علت پیچیدگی محل رویداد و نجات افراد موجود در آنجا عملیات در برابر مهاجمان با احتیاط انجام شد و چند ساعت را در بر گرفت. وی میگوید که حمله کننده ها سلاح سبک و سنگین در اختیار داشتند و به هر سو شلیک میکردند.
به دلیل تاریکی شب و همچنان موقعیتی نهادها در ساحه مسکونی یک اندازه عملیات پیچیده ساخت و ما یک اندازه عملیات طولانی شد، اما با آن هم بیشتر از 357 تن از کارمندان هر دوی اداره تخلیه شدند، اما متاسفانه تلفاتی هم داشت.
ارگ با نشر اعلامیه این حمله را نکوهش کرده و به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که تروریستان به علت شکست خوردن در جنگ‌های رودرو بر مردم ملکی و تأسیسات عامه حمله می‌کنند. ولسی جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی امروزش این حمله را تقبیح کرد و از نیروهای امنیتی خواست تا به خاطر جلوگیری حملات مشابه از هر راه ممکن و امکانات استفاده کند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
بیایید موضوع را تحلیل کنیم. محمد آگل مجاهد، یکی از کارشناسان امنیتی، امروز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که بخشای استخباراتی نیروهای امنیتی تقویت نشود و وسایل لازم در اختیارشان قرار نگیرد، جلوگیری از همچو رویدادها دشوار است. نسیم شفق در کابل با آقای مجاهد گفتگو کرده است.
ضعف بدون شک در بخش های کشفی و استخباراتی افغانستان وجود داره که نمیتوانه جلوی چنین حملات بگیره. این حملات زمان جلویش گرفته میشه تا که نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان در عمق دشمن نفوذ داشته باشند و از پلان های خصمانه دشمن آگاهی پیدا بکنند و او را در نسخ خونسا بکنند.
نیروهای امنیتی افغان همواره گفته که تلاش هایشان بر تقویت بخش های استخباراتی و اطلاعاتی ادامه داره. فکر میکنین تا هنوز هم به او حد نرسیدند که لازم است؟
بدون شک که در تمام دنیا بخشای کشفی و استخباراتی بودجهش از طریق بودجه ملی خودشان تمویل میشه و از اونها بازپرس نمیشه، پول اپراتیوی در اختیارشان میباشه، شبکه های اگنتوری میداشته باشه، اما متاسفانه در افغانستان همین بخش کشفی و استخباراتی افغانستان هم تحت نظر دیگرها و بیگانه ها کارهای بین المللی ما کار میکنه که اونا فیصله میتن. دست بخشای کشفی ما هم مقدر به اون اندازه که باز باید باشه نیست. این هم یکی از عوامل هاست و بدون شک ضعف هم در مدیریت وجود داره.
مجید صاحب، در کنار از این ادامه از این عملیات مهار کردن مهاجمان هم ساعت ها را در بر میگیره، مسئولین امنیتی میگه که به خاطر احتیاط و جلوگیری از تلفات ملکی به آرامی عملیات پیش برده میشه، در حالی که افراد ملکی در این اداره تلفات زیاد دیدند، بیش از 40 نفر کشته شدند، 10 نفر زخمی. فکر میکنین که این درست عملیات انجام شده؟ در عملیات هم شما به صفت یک کارشناس امنیتی انتقادهای دارین؟
نیروهای ویژه که عملیات را پیش میبرند واقعا اینام جانبازی میکنن، اینام قابل قدر هستند. همچون عملیات ها جلوگیریش و خونسا کردنش و از بین بردن مهاجمین این مشکلات خاص خود دارد، چون اوج اداره ملکی است، تعداد زیاد نفوس در اوج بوده، این خود واقعا بغرنج بودن خود دارد، اما با آن اندازه که باید بخواهند مهارت وجود نداره. ورنه امکانات هست در سطح دنیا، اگر از سلاح نارنجک های بیوش کننده استفاده شود در همچو عملات و در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده شود، با مجردی که چون حمله شروع میشه در دو سه محل چون نارنجک ها پرتاب شود و همه کسایی که اگر از خود است و بیگانه است اونا بیهوش میشن، بالاخره داخل درایی کسایی که مهاجم است اونا باید دستگیر شود، کسی که بیگانه است اونا نجات داده شود.
و دو سه موردی که پیشنهاد شما من حیث کارشناس امنیتی است به خاطر جلوگیری همچو حوادث یا رویدادها یا حملات، چی از دو سه موارد جدی و مهم؟
مهم تقویت نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان از همه داده کمیت و کیفیت و در اختیار قرار دادن همچون سلاح‌هایی که در چنین موارد استفاده میشه و سلاح‌های بیهوش کننده باشه، این باید هرچه عاجل در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیره.
صحبت های محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی مستقر در کابل را شنیدید. همچنین می توانید نگاه بیندازید به وبسایت ما azadiradio.com. ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما میگوییم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ همتای امریکاییش دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. زود برمیگردم، اما اکنون چند رویداد اقتصادی بشنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سالانه در این کشور 10,000 تن ماهی تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با آنکه سالانه حدود 10,000 تن ماهی تولید می گردد، اما این مقدار در مقایسه به نیازمندی های مردم کم است. با گفته ای آقای رستمی، در حال حاضر 2,000 فارم ماهی در افغانستان فعالیت داشته که بیشتر این فارم ها در ولایات قندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز موقعیت دارد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، فارم قرغه یگانه فارم تکثیری ماهی در سطح کشور است و در نظر است تا در 3 سال آینده 3 فارم تکثیری دیگر در ولایت ننگرهار، بلخ و بامیان ایجاد گردد. سخنگوی وزارت زراعت میگوید در حال حاضر 2 نوع ماهی در فارم قرغه پرورش می شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید به خاطر مشکلات موجود در این ولایت، زنان تجارت پیشه چنانچه که لازم است در عرصه کاریشان پیشرفت نکردند. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت زنان در این ولایت بیشتر در بخش تولید مواد خوراکه، خامکدوزی، چرمدوزی و بخش‌های زراعتی فعالیت می‌کنند، اما با گفته وی برای فروش محصولاتشان تا کنون کدام بازار مشخص ایجاد نگردیده است. آقای عالمیار میگوید پیش از این چندین مرتبه مشکلات زنان تجارت پیشه با مقامات حکومتی شریک ساخته شده و آنان وعده دادند که به این مشکلات رسیدگی می کنند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع پکتیا، در حال حاضر 300 خانم تجارت پیشه در بخش‌های مختلف در این ولایت فعالیت می کنند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1730 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل و 56 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 70 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 542 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر گزارش جالب میشنوید در مورد اینکه آثار نقاشی و صنایع دستی شماره از کودکان در هرات به نمایش گذاشته شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا میپردازیم به این موضوع که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ همتای امریکاییش دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. قصر سفید گفته که ترکیه از رئیس جمهور ایالات متحده خواسته که در سال 2019 به این کشور برود. این دعوت در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده در مورد خروج سربازانش از سوریه تصمیم گرفته. سید سمی عباس که امیل ازا در استیدیوس موضوع را از نزدیک دنبال کرده، خوش آمدین. درباره دعوت اردوغان از ترامپ بیشتر بگوین با ما.
سلام به شما و به شنونده های گرامی. خب قصر سفید در مورد دعوتنامه زیاد معلومات نداده و همه قدر گفته که تقسیم اوقات رئیس جمهور ترامپ برای چنین ملاقات ها در آینده باز است و کدام پلان مشخصه برای آینده ترتیب نداده. اما قرار معلوم تصمیم رئیس جمهور ترامپ که قوای کشورش از سوریه خارج میکنه موضوع اساسی بحث خواهد بود. امریکا یک ائتلاف ضد داعش در سوریه رهبری میکرد و اکنون با بیرون شدن قوای این کشور از سوریه، متحدین آمریکا در منطقه نگران شدند که تهدیدهای داعش چی می شود و جنگ علیه این گروه چگونه رهبری خواهد شد. از سوی دیگر ترکیه یک کشوری از نگاه نظامی قدرتمند ناتو است که در جنگ علیه داعش در سوریه نقش برازنده داشت و پی هم در عملیات‌های نظامی در اینجا سهم می‌گرفت. قبل از این هم در آغاز هفته جاری رئیس جمهور آمریکا در مورد بیرون کردن قوای کشورش از سوریه با رئیس جمهور ترکیه تلفنی صحبت کرده بود. این تصمیم رئیس جمهور ترامپ متحدین آمریکا را در منطقه نگران ساخته و ولی رئیس جمهور ترکیه از این اقدام استقبال کرده.
تشکر از این. با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، سرنوشت جنگ در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش چه خواهد شد و ترکیه در این مورد چه تعهداتی کرده؟
ترکیه گفته که در جنگ علیه داعش در سوریه هیچ تغییری یا کندی با نخواهد آمد و ترکیه با تمام قدرت علیه آن جنگ را دوام خواهد داد. علاوه بر آن یک هیئت نظامیان آمریکا قرار است به زودی به ترکیه سفر کند تا در این مورد با مقامات ترکیه مشوره و تبادل نظر کنند. ساعت قبل وزیر خارجه ترکیه گفت که در مورد هماهنگ کردن پلان کاری در سوریه بعد از تکمیل خروج قوای آمریکا از این کشور با مقامات آمریکایی توافق حاصل شده. یک سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز گذشته گفت که همکاری بین ترکیه و آمریکا در سوریه تنها در بخش نظامی منحصر نخواهد بود و ترکیه تعهد کرده که جنگ علیه داعش با شدتش ادامه می‌دهد و نخواهد گذاشت که این گروه در سوریه و عراق ریشه‌های خود را محکم کند. ترکیه با آمریکا موافقه کرده که با بیرون شدن قوای آمریکا از سوریه نخواهد گذاشت که خلای قدرت در اینجا ایجاد شود.
و آیا جنگ ترکیه در سوریه تنها به سرکوب جنگجویان داعش محدود است؟
خب ترکیه در سوریه مشکل دیگر هم دارد. در اینجا آمریکا یک گروه کردها را به نام YPG تقویه میکرد تا علیه داعش بجنگد، اما ترکیه این گروه را یک گروه تروریستی میخوانه و آن را به تمامیت ارضی ترکیه تهدید حساب میکنه. ترکیه اعلان کرده که گروه های کردی را در آن سوی سرحد ترکیه سرکوب خواهد کرد و به زودی قوای آن با قدرت آمتام از دریای فرات به سمت شرق گذشته و در شمال سوریه عملیات شروع خواهد کرد.
تشکر سید سمی عباس از شما برای گرفتن اطلاعات بیشتر. سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را هم خواهید شنید. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی استید. حال نسیم شفق با شماست.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار برخی مسائل دیگر بیشتر مطالب خود را به سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل و پروسه صلح افغانستان اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی مطلب را در مورد سفر دیروز شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل نوشته است. در مطلب آمده که آقای قریشی اطمینان داده است که اسلام آباد رهبران طالبان را برای مذاکره با حکومت افغانستان حاضر خواهد ساخت. در مطلب گفته شده که پس از دیدار شاه محمود قریشی با مقامات افغان، مسئولان در وزارت خارجه افغانستان گفتند که وزیر خارجه پاکستان پیام مهمی را در رابطه به صلح داشت. روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته است که پاکستان باید در موضوع صلح افغانستان نیت و صداقتش را ثابت سازد. نویسنده مطلب گفته که پاکستان در 17 سال گذشته از دهها وعده‌ای که در سطح منطقه و جهان انجام داده، یکی آن را نیز عملی نساخته است. در مطلب ابراز امیدواری شده که این بار عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، روسیه و دیگر کشورهای منطقه و جهان اسلام آباد را برای همکاری صادقانه با افغانستان مجبور سازد. و روزنامه ویسا در مطلب گفته که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با تلویزیون جهانی چین در آن کشور اظهار داشته که گفتگوهای صلح را باید افغانها به پیش ببرند. در مطلب به نقل از آقای کرزی آمده است که تلاشای آمریکا در زمینه صلح زمان نتیجه خواهد داد که افغانها شامل این روند گردند. روزنامه نوشته که حامد کرزی تاکید کرده است که مسئولیت پروسه جاری صلح را باید افغان‌ها بر عهده داشته باشند.
اثرهای نقاشی و صنایع دستی شمار زیاد از کودکانی که با محدودیت جسمی و ذهنی دست و پنجه نرم می‌کنند در هرات برای 3 روز به نمایش گذاشته شده. این کودکان از بازدید کنندگان می‌خواهند که اثرهایشان را بخرند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
فراتر از هنر نام نمایشگاهی است که کودکان دارای محدودیت‌های جسمی و ذهنی در ولایت هرات دارند. در این نمایشگاه 100 کودک با محدودیت‌های جسمی و ذهنی 200 اثر ساختند. عبدالعلی بارکزی مسئول بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی اطفال معلول کار می‌کند می‌گوید که برگزاری این نمایشگاه نماینگر این است که معلولیت ناتوانی نیست و باید در بخش توانمندسازی این قشر کار صورت بگیرد.
نام این نمایشگاه فراتر از هنر است. این نمیتونیم به این هنر خالی بگیم. این یک قدرت پشت این کار نهفته است که تمام ناتوانی ها را از بین برده و به همه انسان ها نشان داده که معلولیت ناتوانی نیست. شاید در خانواده ما طفل معلول باشه، اما اگر ما با او همکاری بکنیم، اگر او تشویق بکنیم، اگر یک مکان مثل بنیاد خیریه پیرهرات در دیگه ولایت هم باشه، میشه که ما کل معلولین افغانستان را بی‌نیاز بسازیم.
مونس حسن زاده معاون اجتماعی ولایت هرات میگوید که اداره محلی هرات در راستای حمایت از کودکان معلول تلاش خواهد کرد.
اداره محلی مصمم هست که با بنیاد خیریه پیر هرات و با همه بچه های کمتوان ذهنی کار کنه و بعضی از سهولت ها که جناب آقای بارکزی هم گفتم ساخت یک مرکز که شبانه روزی باشه، همکار و همسو و اینا باشه.
کودکان معلول میگویند که با شرکت در این نمایشگاه خواستند تا توانایی‌هایشان را برای همگان به نمایش بگذارند. آنان میگویند اگر با آنان همکاری شود توانایی‌هایشان افزایش خواهد یافت.
آثار زیادی به نمایش گذاشتم و از عزیزان خود خواهش میکنم که در این نمایشگاه بیام از ما دیدن نمایم سایلام و ببینم که ما معلولین هم میتوانیم از ارده خود بر بیاییم و چه کارهای خوبی درست میکنیم.
ما از حکومت تقاضای ما هی هست که از آثار ما دیدن کنن و خریداری کنن و کمک مالی هم بشه به ما.
احمد علی و مینا جامی دو تن از بازدید کنندگان از برگزاری این نمایشگاه ابراز خرسندی می کنند و تعهد می سپارند که از آثار این کودکان به هدف حمایتشان خریداری کنند.
بعد اینا از هر طریقی که میشن از توسط مردم، توسط دولت، توسط مقامات زیرسلا کمک بشن تا که اینا بیشتر تشویق بشن.
اما هر قدر که تلاش بکنیم که آثار معلولین خریداری بکنیم و یا از اونا حمایت بکنیم، در کنار از این میتونیم خیلی کارهای معنوی دیگری برای معلولین انجام بدیم.
اومکنون 80 کودک در بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی کودکان معلول در این ولایت کار میکند مصروف فراگیری آموزش هستند. در صورتی که امکانات بیشتری به اختیار این کودکان قرار گیرد، آنان خواهند توانست که به رشد مهارت‌هایشان اقدام کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و تشکر از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
مشکلات داره ما مردم ذلیل بیچاره، زورمندا سرک گرفتن کار نمیکنن، از نام خودداری میکنن به خاطر که زورمندا نمیشن، پیسه را خوردن سرک کار نمیکنن، سرک از رسوالی شهری بزرگ گرفتگی به درواز کار است، در مابین یک شخص دیر درمانده کار نمیکنم در طرف یا آنوری طرف چی رقم بلایت بلایت بلاشتان که بایی رسیدگی نمیکنم سزای ما مردم بیچاره در غریب بخوی که مشکلات دارم مردم رسیدگی نمیکنم این دخ خالی و از این دخ بیزه دولت است و اینجا نمیشه رابند است جنجبازیات است. سلام علیکم، خدا حافظ.
بله، یلمردین قصاب هستم از رسوالی هرچی. 3 سال می شود که دستگرچی بسته است، بندرها دیوال است، این چه رقم دولت است، اینه عملیات میشه و نیدیگر میشه و مردم در بدر خواد بسر است، پشت یک لغمانون پشت بیشترگی تمام روز میده و بلیاز خدا، این چه رقم حکومت است، مردم دیخی بچه های مردم قطعش روزی 20 صندوق بار میشه در ولایت میروه، هیچ کس پتخان نمیکنه، دیگه نمیکنه، چرا عملیات نمیکنه، چهار تدرار خونه های مردم خراب، در بدر خواد بسر، سخیر های مردم در سرای سرک بشمگی و جان میتاب، بلیاز خدا، با احترام
پیام شما نظر شماست. و می توانید به این شماره ها با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بیشتر بگذارید.